أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت کردند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت و محبت به محضر اهل بیت حسنت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم به برکت عنایات اون بزرگواران این دقایقی که با هم می نشینیم و به یاد و نام اونها با هم سخن می گیم بهره های وافری در جهت قرب الالله و نیل به آرمان های بلندی که اهل بیت در رابطه با دوستانشون در نظر داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. خب بحث ذکر رو داشتیم با هم گفتگو میکنیم. ذکر و یاد خدای متعال تأثیرات بسیار عجیبی داره، بسیار زیاد و عظیم. البته با توجه به میزان عمق و شدت یاد و توجه به خدا این تأثیرات فرق میکنه، از کمترین توجه که کمترین تأثیرات رو در پی میاره تا قوی ترین توجهات که انسان رو به قله کمال میرسونه. به هر حال طیف گسترده ایست. حالا برخی از این آثار سازنده ای رو که یاد خدای متعال برای انسان در پی میاره اینها رو من به اجمال اشاره می کنم تا ببینیم چقدر از بحث رو می تونیم امروز ببینیم. یکی از آثار بسیار ارزشمند یاد خدای متعال در جریان زندگی نیل به آرامش روحی است. این آیه شریفه رو همه عزیزان به خاطر دارن که قرآن کریم فرمود الا به ذکر الله تطمئن القلوب. این علا داره توجه همه بشریت رو جلب میکنه به خودش. یه های حواستون جمع باشه ها، دنبال چیز دیگه ای نمید، هیچ راه دیگری برای نیل به آرامش روحی وجود نداره، هیچ داروی آرام بخشی نمیتوانه آرامش رو به انسان هدیه بکنه. و میدونید آرامش گم شده یه بشره، بشر دنبال هر چیزی داره میدوه به خاطر اینه که گمان میکنه در پناه او به آرامش میرسه. اگر یه عده‌ای دنبال ثروتن گمانشون اینه که وقتی ثروتمند شدن دیگه به یه راحتی خیال و آسایش خاطری دست پیدا میکنن. اگر کسی در پی قدرت و مقامات عالی است او هم گمان میکنه آرامش و آسایش رو در پرتو قدرت میتونه به دست بیاره. هر کسی دنبال هر چیزی هست نهایتا اون چیز رو مقدمه آرامش و آسایش خاطر میدنه. حالا قرآن کریم داره سلام میده، میگه ای خلق، ای بشریت، شمایی که دنبال چیزهای مختلف دارید میگردید به گمان این که در پرتو اونها به آرامش میتونید برسید، بدانید الا به ذکر الله تطمئن القلوب. تنها چیزی که آرامش قلبی به وسیله او قابل دستیابیست یاد خدای متعال. خب چرا؟ حالا اینو من از یکی دو منظر بازش کنم ببینیم چرا یاد خدا میتونه این آرامش رو به ما هدیه کنه. به یک اعتبار میدونیم که هستی ما از خدای متعاله، ما از خودمون که هستی نداریم، هستی ما از خدای متعال. گفت ای هست ما از هست تو، هستی ما از هستی خدای متعال. خدای متعال مبدع هستی ماست و ما از اون مبدع جدا شدیم و دور افتادیم. به تعبیر مولانا ما نیی هستیم که از نیستان هستی مطلق بریده شدیم و امروز در سرزمین فراق و جدایی داریم زندگی میکنیم. و اولا این تشبیه نی تشبیه زیبایی است. و نی میدونی تو خالیه، یعنی چیزی توش نیست. ما هم تو خالیم، ما هم یه نمودیم، بود و هستی از خودمون نداریم. خب من ز خود هست و بودی ندارم، من ز خود تار و پودی ندارم. پس نی انسان، همه خلقت نیه، انسان نیست که به آگاهی و به خودآگاهی هم رسیده. یعنی تو خالیه، خداست که صمده تو خوره. مخلوق تو خالیه، مخلوق فقط یک نموده، یک نماده، یک جلوه است. وجود نیست، هستی نیست. خب حالا این نی بریده شده از اون نیستان هستی مطلق در فراغ اون مبدع خودش بیقراره و در تلاطمه. خب بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدائی ها شکایت میکند. از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. هر کسی کدور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. انسان از اون مبدع هستی مطلق جدا شده، این نی بریده شده از اون نیستان هستی مطلق هوای اون وطن خودش رو کرده. و باز هوای وطنم آرزوست. این حب الوطن من الایمان، این که دوستی وطن از ایمانه. به قول مولانا گفت خب این وطن مصر و حجاز و شام نیست، این وطن جاویست کورا نام نیست. این حب الوطن من الایمان یعنی همون مبدع هستی، اون جایی که مبدع هستی ماست و ما از اونجا جدا شدیم. خب در این فراق و جدایی انسان بیتاب بیقراره. همه خلق رو میبینید بیقراره، هیچکی آرامش نداره، همه در تکاپو و تقلات، همه دارن میدونن دنبال آرامش. الان آرامش ندارن. خب چجوری به آرامش میرسه باشه؟ باز یه مثال دیگه بگم. ببینید یه بچه شیرخوره 4-5 ماه رو که تو بغل مادرشه، شما اینو از آغوش مادر بکشید بیرون، ببینید چه اتفاقی میفته. این بچه شروع میکنه گریه بشنیدن. هر چی هم شما لالایی براش بگید، تکونش بدید، راه ببرید، هر کار پسونک بذارید دهنش، هر کاری بکنید، این بچه آرام بشه. تنها راه آرام شدن این بچه اینه که دوباره برش گردونید به آغوش مادر. وقتی برمیگرده به آغوش مادر، دیدید سرشو میذاره رو سینه مادر، آرام میشه. حتی به یه خواب لطیفی همشه بسا بروبه. خدای متعال تو از این مادر علیه عزو بالله برای ما کمتر نیست که این مادر بدن این بچه از بدن مادر جدا شده. بله روح او که ربطی به مادر نداره. این بدن از اون بدن نشأت گرفته. ببینید وقتی جداش کردیم از بدن مادر چجوری بیقراری کرد، چجوری بیتابی کرد. و تنها راه قرار و آرامش این شد که برش گردونیم با آغوش مادر. یه خدا از این مادر کمتر که نیست، ما از او جدا شد. نگه دید قراریم، بیتابیم، آرامش نداره بشه. و تنها راه آرامشش برگشتن به اون آغوش، دوباره بحث شدن به اون مبدأ و اون چیزی که انسان رو وصل میکنه به خدا، یاد خدا، ارتباط قلبی با خدا. فرمود الا به ذکر الله تطمئن القلوب. تنها راه رسیدن انسان به آرامش یاد خدای متعال، وصل شدن به اون مبدأ، پیوند خوردن و رابطه برقرار کردن با اون مبدأ، این از راه یاد خدا به دست. یکی از عطیه های بزرگی که یاد خدا به انسان میده آرامش روحی و روان. به لحاظ دیگری هم میشه این قضیه رو تحلیل کرد. ببینید انسان دل داره،
دل هم دلبر و محبوبی میخواد. وقتی انسان خدا رو فراموش کرد، یعنی به اون جمال ازلی نگاهی نینداخت که دلش رو ببره، خب بالاخره این دل دنبال یه دلبری میگرده دیگه. وقتی خدا دلش رو نبرد، چی دلش رو میبره؟ دنیا دلش رو میبره،
تعارف که نداره.
در حال دنیا هم جلوه های جمال الهی در آینه پدیده های این عالم تجلی کرده، لذا این هم دل ربایی داره، دل آدم رو میبره. وقتی دل آدم رو دنیا برد، آرامش از آدم سلب میکنه. یعنی دنیا معشوقه عجیب غریبیست، آرامش و آسایش برای عاشقانش نمیسته، چون طالب دنیا از سه حال خارج نیست. این بحث مکرر من گفتم، ولی انشالله اینا جا بیفته برامون، ملکه ذهن و روح میرشه. طالب دنیا، عاشق دنیا از سه حال خارج نیست: یا عاشق دنیاست و دنیا رو ندارد، حسرت نداشته ها آرامش برای او نمیگذارد، یا عاشق دنیاست و دنیا رو دارد، نگرانی از دست رفتن این معشوق آرامش برای او نمیگذارد، یا عاشق دنیاست و دنیا رو از دست داده، قصه از دست دادن این معشوق آسایش برش نمیذاره. از این سه حال خارج نیست عاشق دنیا و طالب. لذا کسی پشت کرد به یاد خدا، من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، زندگی تلخ و نشبتباری خواهد. ممکنه میلیاردر بشه، ممکنه به بالاترین مناصب و قدرتها برسه، اما زندگی توأم با آرامش نخواهد داشت. این در کنار ثروت انبوهش، اضطراب این که نکنه ثروت از دستم بره وجود داره، در کنار پست و مقام بالاش نگرانی این که نکنه من از این پست و مقام خلق بکنن براش بگیر، و اگر اون پست و مقام رو نداره، اون پول و ثروت رو نداره که حسرتش او رو میگدازه، و اگر داشته و از دست داده که غصه از دست دادن اونها او رو میکشه. لذا عاشق دنیا آرامش نداره. تنها راه رسیدن به آرامش نجات از عشق دنیا، محب دنیا آرامش خبری نیست. اگر کسی بخواد به آرامش برسه، باید از دام محبت دنیا نجات بگیرد، و تنها راه نجات از دام محبت دنیا چیه؟ در جاذبه محبت حضرت حق قرار گرفتن. و چجوری انسان تو جاذبه محبت حضرت حق قرار میگیره و دل میبازه به خدا؟ وقتی یه نگاهی به جمال الهی بکنه، وقتی یه توجهی به حسن الهی بکنه، یعنی یادی از خدا بکنه. پس یاد خدا که میکنه، دل به خدا میبازه، دل به خدا که با دل از دنیا برمیداره، دل از دنیا که برداشت، چیزی رو که من دوست ندارم اگر وجود نداشته باشه چه اهمیت، اگه وجود داره چه نگرانی برای از دست رفتنش، اگه از دست رفته چیزی که من دوست ندارم برام اهمیت نداره، از دست رفته باشه چه قصه ای دارم براش دیدون. ببینید، با یاد خدا به محبت خدا رسید، با محبت خدا از محبت دنیا نجات پیدا کرد، با نجات از محبت دنیا همه ی عواملی که آرامش رو از او سلب می کردن دیگه از بین رفت. دیگه حالا او طالب دنیا نیست که نداشتنش حسرت براش پیش بیاره، داشتنش نگرانی و اضطراب براش ایجاد کنه، و از دست دادنش قصه و حرمان برای او ایجاد. جدا تنها راه رسیدن به آرامش یاد خدا علاوه ذکر الله فرمود: هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. این خداست که آرامش رو بر دلهای مؤمنین فرو میفرسته، تا در پرتو این آرامش قلبی و روحی دم به دم بر مراتب ایمان این انسان ها محسوب بشه. آرامش هیچ مبدعی جز یاد خدای متعال نداره. این یکی از بزرگترین عطیه هاییست که دنیای امروز همه دارن دنبالش میدونن. اتفاقا اون جهان پیشرفته و ثروتمند و دستیافتهی به تکنولوژی های برتر، اونجا بیشتر این آرامش گم شده هست.
به برسید از متخصصان اعصاب و روان،
ببینید بیماری های مثل دیپرشن، مثل استرس، بیماری هایی که آرامش رو از بشر میگیره اتفاقا تو کشورهای ثروتمند دنیا خیلی بیشتره. مبتلایان به اینجور بیماری ها به شدت آمارشون بالاتر از مبتلایان به سایر بیماری هاست تو کشورهای پیشرفته صنعتی، اونجاهایی که بیشتر خدا رو فراموش کردن، اونجایی که زندگی سکولار و زندگی لائیک رو در پیش گرفتن، اونجاها ناآرامی بیشتره. لذا بیشترین مراجعان توی بیمارستان ها و مطب ها مراجعان به پزشک ها و متخصصان اعصاب و روانه. بیشترین داروهایی که مصرف میشه داروهای آرام بخش و خواب آور و امثالی هست. خدا رو فراموش کردن، آرامش خلق شد و اگر بخوان به آرامش برسن هیچ راهی جز دوباره خدا رو به یاد داشتن وجود نداره. اضافه میده الا به ذکر الله تطمئن و دیگه از عطیه های بزرگی یاد و خلاص تو زندگی. از موهبت های دیگر یاد خدا، ببینید وقتی انسان خدا رو یاد کرد گفتیم یه نوری از باطن فضای دل او رو روشن می‌کند و این روشنایی دل در اثر نور ذکر آثار بسیار برجسته ای داره. یکی از آثارش اینه که معنای جدیدی از زنده بودن رو تجربه میکنه. چون ما یه معنای زنده بودن رو تجربه کردیم و اون حیات حیوانی، همه ما این رو تجربه کردیم. یعنی الان من از کسی از شما بپرسم که آیا شما زنده ای یا نه، میگه بله. میگم به چه دلیل؟ شروع میکنه علائم حیات حیوانی رو گفتم، میگه به این دلیل که نفس میکشم، به این دلیل که قلبم داره حال ضربانه، به این دلیل که خون تو رگهام در جریانه، به این دلیل که سلولام در حال رشده، به این دلیل که غذام در حال جذب شدنه، این جور دلایلمون. خب اینا همه علائم حیات حیوانیه. یعنی من میتونم به اون دوستی که اینجوری جواب میده بگم خب عزیز دل من، این چیزایی که تو گفتی که توی گوسفندم وجود داره که. این چیزایی که تو گفتی نشون داد که مرکب تن تو زنده است، قبول کردم. منتها این مرکب توه، یعنی اون الاغی که سوارشی زنده است. چرا؟ چون قلبش میزنه، چون نفس میکشه، چون رشد سلولی داره، چون غذاش هضم میشه، چون نمیدونم خون تو رگاش در جریانه، چون سیستم عصبیش داره کار میکنه. فهمیدم این الاغی که تو سوارشی زنده است. اما من از تو پرسیدم ببینم آیا خودت زنده ای یا نه؟ آیا راستی ماها زنده ایم یا نیستیم؟ اون حیات انسانی غیر این حیات حیوانی، این حیات مرکب ما، حیات خود ما بود، علائم حیاتی خود ما بود. خدا که خیلی با لطافت تو قرآن گفت زنده نیستیم، اون تا اینقدر لطیف گفت که آدم بعضی وقتا اینقدر ظریف با آدم نمیدونم انتقاد میکنه، آدم کیف میکنه از اون انتقاد، میگه انتقاد دیگه هم بکنه. خدا خیلی لطیف به ما گفت که زنده نیست. بارها اینو فرمود یا ایها الذین آمنو، به کفار نگفتا، به منافقین هم نگفت، به مؤمنین گفت این حرفو. میگه یا ایها الذین آمنو استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. فرموده ای مؤمنین بیایید دعوت خدا و رسول رو اجابت کنید وقتی که خدا و رسول شما رو دعوت میکنن به چیزی که اون چیز شما رو زنده میکند، پس فعلا زنده نیست. ممکن لطیف کن. یا فرمود من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. فرمود هر یک از مردان و زنان عمل صالح بکنن در حالی که ایمان داشته باشن، در اثر این عمل صالح توأم با ایمان، اونها رو ما به حیات طیبه زنده خواهیم کرد، پس فعلا زنده نیست. چون حیات آدمیت غیر این حیات حیوانی. قول سعدی گفتی گفت اگر این درنده خوبیز طبیعتت بمیرد همه عمر زنده باشی به حیات آدمیت. این حیات طیبه، این غیر این حیات جسمانی. خب چجوری میشه با اون حیات دست پیدا کرد؟ چجوری میشه زنده شد؟ چجوری این حیات حیوانی رو پیدا کرد؟ با تولد از مادر، یعنی وقتی بند ناف آدم رو از مادر میبرن، آدم حیات مستقل حیوانی خودش رو تو این عالم شروع میکنه. درست شد؟ خب حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام فرمود وارد ملکوت آسمان ها نخواهد شد شخص مگر اینکه دو بار متولد بشه. لن یلج ملکوت السماوات والارض الا من یولد مرتین، به ملکوت آسمان ها و زمین داخل نخواهد شد مگر کسی که دو بار متولد بشه. خب یه بار متولد شدیم از رحم مادر، بار دوم چی؟
بله تولد دوم تولد از رحم دنیا،
یعنی بنده نافمون از دنیا باید ببریم، وابستگیمون و دلبستگیمون از دنیا باید ببریم، اون وقت متولد میشیم، از رحم دنیا متولد میشیم، اون وقت به حیات آدمیت راه پیدا میکنیم، به ملکوت آسمان و زمین راه پیدا میکنیم. خب چجوری میشه برای بار دوم متولد شد؟ بار اول که دست خودمون نبود، اون ماما، اون قابله، اون پزشک ما رو بالاخره زمینه تولدمون رو فراهم کرد، دست خودمون نبود. اما بار دوم دست خودمون. چجوری؟ با رهیدن از این وابستگی به دنیا. چجوری از وابستگی به دنیا خواهیم رهید؟ گفتم همین الان تنها راهش اینه تو جاذبه محبت الهی قرار بگیریم، از وابستگی و دلبستگی به دنیا نجات بده. راه دیگری نه. و چجوری آدم دلبسته به خدا میشه؟ وقتی یه نظر به جمال الهی بندازه، وقتی یه یادی از خدا بکنه، یه توجهی به خدای متعال بکنه، اونجاست که دلش در دام محبت خدا اسیر میشه و از دام محبت دنیا آزاد میشه. اون موقع متولد میشه. خب مرده بودم زنده شدم، گریه بوده خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پایان شد. دیدید یاد خداست که این حیات رو بخشید. پیغمبر اکرم فرمود به ذکر الله تحیا القلوب و به نسیانه موتها، با یاد خداست که دلها حیات پیدا میکنه و زنده میشه، با فراموش کردن خدا هم دلها میمیره. یاد خدا حیات رو به انسان میده. پس تجربه طعم جدیدی از حیات هدیه ذکر خداست. اون نور ذکر در قلب که میپاره و دل روشن میشه، یکی از عطیه های بزرگش اینه که اصلا معنای جدیدی از زنده بودن رو انسان تجربه میکنه. تمام بیماری های روح و جان انسان رو درمان میکنه یاد خدای ما. چون تمام بیماری های روح ما مال چیه؟ مال فراموشی خدا، مال محبت دنیا. حب دنیا رأس و کل خطیه. بیماری حسد، بیماری بخل، بیماری کبر، بیماری آز، همه بیماری هایی که تو وجود ما هست دیگه، همه این بیماری ها میوه محبت دنیا. حب دنیا رأس و کل خطیه. پس وقتی که از دام محبت دنیا نجات پیدا کردیم، این بیماری ها خوب میشه. روز امیرالمومنین تو دعای کمیل به خدا چی عرض میکنه؟ یا من اسمه دوا و ذکره شفا. ای خدایی که نام تو دواست. ببینید نام خدا رو بردن دواست. دوا خودش به خودی خود ارزشی نداره، ارزش دوا به اینه که بتونه شفا بخش بشه. یا من اسمه دوا و ذکره شفا. اون وقت اگر این اسم خدا رو بردم، دل من به یاد خدا افتاد، یعنی ذکر خدا ایجاد شد، اون وقت شفا پیدا میکنه روح و جان. چون یاد خدا که کردم از محبت دنیا نجات پیدا میکنه. و ام الفساد در همه بیماری های اخلاقی و روحی ما محبت دنیا است. ازا همه بیماری ها خوب میشه ذکر و روح شفا. یاد خدای متعال شفا بخش روح و جان. یه نشاط و شادابی فوق‌العاده ایجاد میکنه این نور ذکر که تو قلب میتابه. این روشنایی دل انسان یک شادابی و سرزندگی خاصی به انسان میده، یه انرژی فوق‌العاده‌ای به انسان میده. ببینید زندگی روزمره مادی واقعا چیزه که سالت آور رو خسته کنه میده. یعنی یه خود آدم بشینه فکر کنه من که اعتقادم اینه، معتقدم تو فلاسفه مادی اونایی که به نیهیلیزم و پوچنگاری رسیدن مغزای بزرگتری بودن. چرا؟ چون واقعا جهانی که توش خدا نباشه خیلی چیز مزخرفیه، خیلی چیز ملالت آور و کسالت آور. جهان منهای خدا یعنی چی؟ یعنی شب بخوابیم تا صبح که خستگیمون در بره. برای چی؟ برای اینکه صبح باشیم دوباره تقلا کنیم که خسته بشیم، باز شب بعد بخوابیم که خستگیمون در بره، باز روز بعد بلند شیم که تقلا کنیم خسته بشیم. این تکرار کوچه بی‌معنی چی؟ جهان بی خدا یعنی چی؟ یعنی بشینیم سر سفره غذا بخوریم حسابی که سیر شیم. خب حالا سیر شدیم چیکار کنیم؟ باشیم یه خود تقلا کنیم غذامون رو حذف کنیم دوباره گشنه بشیم. که حالا باز گشنه شدیم باز دوباره بشینیم سر سفره غذا. این تکرار کوچه یعنی چیه؟ اینه که من معتقدم واقعا اون فلاسفه مادی که به نیهیلیزم کارشون کشیده بود اون چنگاری اخلاقی بزرگتری داشته از اون فلاسفه مادی که سر از چنگاری در نیاورد. واقعا جهان بدون خدا چیز ملالت آور و خسته کننده. اما وقتی توجه به خدا، یاد خدا، حضور خدا تو زندگی مطرح میشه، اصلا رنگ زندگی عوض میشه، معنای زندگی یه چیز دیگه میشه، زندگی از چی در میاد، هدفمند میشه، معنادار میشه، از بی‌معنا بودن در میاد زندگی. وقت زندگی تو اون جهانی که اون جهان جلوگاه حسن معشوق انسانه چقدر دوست داشتنی میشه. به هر گوشه این عالم آدم نگاه میکنه یه عکسی از رخ معشوقش رو میبینه. اون ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام. چقدر دوست داشتنیه این تالار آینه ای که هر طرفش میگردی یه جلوه ای از رخ دوست رو توش میبینی. و به دریا بنگرم دریا تبینه، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تبینم. عین ما تو ولد فسم وجه الله. زندگی تو این جهان چقدر نشاط آوره، چقدر شادابی آفرینه. ازا اونایی که یاد خدا هستن وجودشون سرشار از نشاط و شادابیه. باید دید اهل ذکر رو ها فهمید این حرفا یعنی چی. تو شرایطی که دیگران به شدت در هم فرو میریزن، به شدت دچار افسردگی، دچار غم و اندوه و فروپاشی توان روانیشون میشن، اهل ذکر چجوری شاداب و سرزنده دارن تو بودن. حالا یه بزرگی که یه همه ما که اونهایی که در حیات ظاهری اون بزرگوار، خدمت اون بزرگوار رسیدن، چه اونهایی که حالا بعد دیگه آشنا شدن با شخصیت او، همه به او علاقه مندیم و مرهون هدایت های اون بزرگوار میدونیم خودمون رو، مرحوم حاج آقای دولابی رضوان الله تعالی. خب ایشون یه نمونه ای بود، من متعدد خدا لطف کرده دیدم آدم های اینجوری بود، ولی ایشون جز نمونه های برجسته بود که خدا روزی کرد دیدم و بعضی از دیگران هم دیدم ایشون. خب آدمی تو اون سن و سال، تو سن و سال بالای 80 سال، نزدیک 90 سال و شاید بالاتر از 90 سال اگر شناسنامه ایشون به ملاس قرار بدیم، یا آدمی تو اون سن و سال وجودش سرشار از نشاط و شادابی، لبخند از روی لبهای این بزرگوار برداشته نمیشه، چهرهش آدم میدید اصلا سر ذوق میاد. دیدی بچه های کوچولو رو آدم بعضی وقتا میبینه، مثلا بغل مادرش یه بچه مثلا 5-6 ماهه، قیافه بچه رو که نگاه میکنه آدم خودش سر ذوق میاد، اینجوری شاداب میشه. علت این صفای باطن و صفای روحیه که این بچه داره، هنوز آلوده به محبت دنیا و این بیماری های اخلاقی یهودی نشده، چون روحش پاکه تو چهرهش هم اثر میذاره. آدم تو قیافه اون بچه رو میبینه خود آدم هم سر ذوق. خدا رحمت کنه حاجی جولابی رو، رضوان الله چهره ایشون فوق این حرفا بود. این آدم چهره رو که نگاه میکرد به نحو عجیبی آدم خودش سر ذوق میماد، خودشون که هیچی، چنان شاداب، چنان سرزنده، در حالی که تو اون سن و سال اغلب آدم ها به اون سن و سال نرسیده میمیرن، تموم میشه کارشون. این کسی مثلا 60 سال 65 سال سن داشته باشه بمیره میگن عمر خوبی کرده دیگه. الان متاسفانه بعضی از گناه ها و غفلت هایی که ما تو زندگیمون داریم مرگهای زودرس رو زیاد کرده تو جامعه ما. ناقصه نیست که روایات معلمه فرمودن که اگر فلان گناه زیاد بشه کسرت موت الفجعه، مرگهای ناگهانی زیاد خواهد شد. این گناه ها زیاد شده. الان هم برید آمار مرگ و میرها رو ببینید، تو سنین 18-19 سالگی بچه ها سکته عقبی میکنن، سکته مغزی میکنن، میفتن در جامعه. حالا یه حال حالا به اون بحث الان کاری ندارم، ولی میگم سن 60-65 سال الان سن در واقع خوبه برای عمر یه فرد. دیگه به 80-90 سال برسه آدم غیر عادیه تو زمان ما، و اگرم برسه تو این شهر نمیدونم پر از دود و دم و پر از سر و صدا و پر از هزار یه جور آلودگی های دیگه و با این غذاهای آنچنانی که داریم میخوریم، اگر کسی به اون سنام استثناءن برسه سرشار از بیماری و رنجوری و ضعف و فرتوتیه دیگه، در حالی که اون بزرگوار خدا رحمت کنه ایشون درجاتش عالی انشاءالله متعالی بشه، سرشار از نشاط سرزندگی، سرشار از خستگی که وجود اون بزرگوار مخیمه نداره. گاهی اوقات ساعتهای طولانی پیش می اومد تو جلسات ما خدمتشون می رسیدیم، باور کنید ساعتهای بسیار طولانی ایشون صحبت میکرد، نه ایشون خستگی احساس میکرد نه من. یادم به مثلا حالا حدود شاید مثلا 10-15 سال قبل مثلا ماه رمضون بود، ایشون خونش اول کوچه آبشار بود جوان ری، خب مثلا قبل از افطار یکی دو ساعت قبل از افطار میرفتیم منزلش، از شبای احیا خصوصا مراسم احیا هم بود، از یکی دو ساعت قبل از افطار که میرفتیم، حالا مثلا افطار ساعت 4-5 بعد از ظهر میشد، مثلا 3 رفته بودیم، آقا میشستیم تو محضر این بزرگوار، ایشون شروع میکرد، خب میدونید مثل منو گوینده های دیگه که نبودیشون، که چون مثل یه گل معطری بود که به طور طبیعی بوی عطرش پخش میشد تو محیط، میشستیم کنار این بزرگوار، ایشون شروع میکرد به صحبت و معارف لطیف و عمیق توحیدی رو بیان میکرد. خب میشستیم از اون مغرب رو میگفتن، بلند میشدشون به نماز ما اقتدا میکردیم، نماز رو میخوندیم، صبح رو پهم میکردن، میشستیم برای افطار. خبشون هم چند تا لقمه در واقع با ما همراهی میکرد، نه الا من که معتقد نیستم اولیاء خدا نیازمنده به غذا باشن، اونا نقش بازی میکنن، رد گم میکنن، یه چهار تا لقمه با ما میخورن که ما نفهمیم که اونا نیازی به خوردن ندارن. حالا یه حال همراهی میکرد، یه چهار تا لقمه میخورد، ما هنوز اوائل افطاریمون بود، ایشون دست کشیده بود چون اونجا به ادامه صحبت ها، ما در حالی که میخوردیم ایشون هم صحبت میکرد ما گوش میکردیم، تا اینکه بالاخره افطاری تموم میشد جمع میکردن ایشون ادامه میداد صحبت ها، میشد سحر، سفره سحری میاد تن میزن، سحری را باز با ما یه مقدار همراهی میکرد، بعد دوباره صحبت میکرد، از اون صبح میگفتن ها، میشدیم پشت سر این بزرگوار نماز صبح میخوندیم، بعد از نماز صبح دوباره میشه ادامه میداد صحبت، ساعت 9-10 صبح ما چون کار داشتیم پا میشدیم خداحافظی میکردیم میمدیم بیرون. خب فکر کنید یه آدم 70-80 ساله 10 ساعت پشت سر هم فرض کنید حرف بزن، اصلا این قابل تصور نیست. داره کسایی که معلمن مثل خود بنده میدونن که حرف بزن کار بسیار انرژی بری، اون هم یه آدم 80 ساله، اما این انرژی، انرژی دیگری جای دیگری اصلا، نه او خستگی احساس میکرد نه ما، ما هم که 10 ساعت یه بند نشسته بودیم. حالا من گاهی اوقات تو کلاس به دانشجو سر به سر میذارم میگم ما یه خود میایم وقتی کلاس کامل استفاده کنیم، اواخر کلاس که میشه دانشجو میگن استاد خسته نباشین، خیلی ممنون، یعنی چی؟ یعنی ما خسته شدیم، نیاز به تمومش کن ها. ولی باور کنید بعد از 10 ساعت یک شب تا به صبح نخوابیدن و 10 ساعت شاید بیشتر 12 ساعت 14 ساعت 15 ساعت حرف گوش کردن، لحظه ای هم که ما بلند میشدیم از محضر اون بزرگوار میومدیم بیرون یک ذره احساس خستگی نمیشد، کاملا سرزنده بود، اصلا اون فضا فضای دیگه بود. این انرژی از کجا میاد؟ این شادابی از کجا میاد؟ این همون نیرویی که یاد خدا به انسان میده. امیرالمومنین فرمود مداومت و ذکر قوت الارباب، این که انسان مداوم به یاد خدای متعال باشه، این انرژی بخش روح انسان، نیروی به انسان میده فوق‌العاده. باز از آثار این روشنایی دل در اثر نور ذکر، روشنبینی هاییست که اهل ذکر پیدا میکنه. حقایقی که برای ماها پشت پرده است و خبر نداریم، اونها به راحتی مطلعه. اون چیزهایی که معماها و معضلات علمیه برای دانشمندان علوم ظاهری، برای اونها مثل آب خوردن کف دستشون روشن. خدا لطف کرده من متعدد دیدم، حالا گرچه هیچ بهره‌ای وجود خود من نبرده، ولی لااقل خدا برای اینکه حجت رو به من تموم کنه زیاد نشون داده از این بزرگان. متعدد دیدم انسان‌های بزرگ اهل معرفت و علم بزرگ. خب بعضی از اونها خب اهل علم هم بودن، علوم ظاهری هم خونده بودن، اما بعضی از اونها نه علم ظاهری، نه دانشگاه رفته بودن، نه حوزه علمیه رفته بودن، نه درس خونده بودن، اما خدا میدونه وجودشون چی جوری بود. فواره میزد معارف از وجود این بزرگوار. خب نمونش خود آقای دولابی رضوان الله تعالی علیه، ایشون که میشناسید، ایشون شاید 5 کلاس بیشتر دبستان درس نخونده، اونم 80 سال پیش. خب این کتاب مصباح الهدى یه نمونه صحبت ایشون بود. خب بذارید این جلدتون ببینید یه آدمی با اون تحصیلات میتونه یه حرف رو بزنه؟ یه حرفایی که من از آیت الله العظمه هاش نشیدم، تعارف که نداریم، که از مفسران بزرگ قرآنش ندیدم تو تفسیراشون اینجور برداشتای قرآن، از علمای ظاهری علم اخلاق ندیدم اینجور بحثای اخلاقی هم، از علمای عرفان ظاهری، عرفان یعنی علم کسبی عرفان، ندیدم اینجور حرفا. این معارف از کجا می جوشید می اومد؟ و دیگران و دیگران که هستن، همین الان هم بعضیشون زندن، آدم هایی که درست ظاهری نخواد، من می شناسم، متعدد می شناسم، مثلا یکی می شناسم این مثلا باتری ساز اتومبیل پیر مرد، یکی دیگه می شناسم حلاجه هم بزن، یکی دیگه میشناختم مثلا این جیوه دوز بودم جنوب تهران زندگی میکرد، خدا رحمش. از این جور آدم، آدم های بیسواد که سواد ظاهری ندارن، معلومات ظاهری ندارن، اما وجودشون حواره میزنه معارف ازشون، پرده ها میره کنون. خیلی از قوامز علمی، نه فقط عرفان و بحثای دینی ها، بعضی از اینا رو من دیدم، نه این که حالا بخواد خودی نشون بده یا مثلا اصلا قصدی داشته باشه، اونا فوق این حرفا هستن، نقطه های پیچیده علوم روز رو مثل آب خوردن میگه، جوری که اصلا احساس نمی کنه که چیز پیچیده ای داره میگه، چون برای گفتم برای اونا پرده کنار رفته، برای من و شما پرده وجود داره که باید کلی بریم تو لابراتوارها و تحقیقات بکنیم تا یه نقطه کشف کنیم، اونا اون طرف پرده رو میبینن همه چیز، اونا نیازی به کشف ندارن، برای اونا کشف حاصل شده. اینا ثمرات روشنایی دل در اثر نور ذکر در قلب انسان میشه. امیدواریم خدای متعال قلب ما رو کانون ذکر و یاد و توجه به خودش و اولیاءش قرار بده و غفلت از غیر خودش رو بر ما حاکم کنه و یاد خودش رو بر قلب ما مستولی بکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.